اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه این ساعت را با تفصیل خبرها آغاز میکنیم که نسرین محمود عزیزی آن را تقدیم شما میکند.
با عرض سلام. برتانیا میزبان مذاکرات بین مقام‌های افغان و پاکستانی برای بحث روی امنیت منطقه‌ای میباشد و سعی خواهد کرد تا کشیدگی‌های سیاسی را که در حال حاضر بین کابل و اسلام‌آباد به وجود آمده است کاهش دهد. مارک لایلگران، مشاور امنیت ملی برتانیا، حنیف اتمر، همتای افغانش و سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، رهبری هیئت‌های خود را در نشست سه جانبه روز چهار شنبه در لندن به عهده خواهند داشت. این نشست در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان با واکنش به یک سلسله حملات مرگبار در آن کشور سرحد خود با افغانستان را مسدود کرده است. اسلام‌آباد ادعا می‌کند که تندروان مستقر در افغانستان طراح حملات در پاکستان بودند. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM می‌گوید شمار افغان‌هایی که در اتحادیه اروپایی تقاضای پناهندگی می‌دهند کاهش یافته است، اما هنوز هم افغانستان دومین کشور درخواست کننده پناهندگی در جهان است. لورنس هارت، رئیس عمومی این سازمان، هشدار می‌دهد که باید به اثرات منفی برگشت اجباری پناهجویان در افغانستان رسیدگی شود. در غیر آن، این افراد یا به گروه های ضد دولت خواهند پیوست و یا دوباره رو به مهاجرت خواهند آورد. از آغاز سال 2016 میلادی تا کنون، افغانستان نزدیک به 700 برگشت کننده از کشورهای ایران و پاکستان داشته است. تفصیل بیشتر را در بخش گزارش ها می شنوید. پاکستان تعهد کرده که از دسترسی کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند و تکنولوژی که آنها را در مسیر ساختن سلاح اتمی قرار دهد جلوگیری کند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، در یک کنفرانس که روی منع تکثیر سلاح هسته‌ای با اشتراک نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا، چین و روسیه در اسلام آباد دایر شد، این تعهد را سپرد. با وجودی که پاکستان در پای فیصله نامه ملل متحد که هدف آن جلوگیری گسترش سلاح هسته‌ای، بیولوژیکی و کیمیایی امضا کرده است، اما گذشته خوبی در این مورد ندارد. چنانکه قدیر خان، طراح برنامه هسته‌ای آن کشور، متهم است که تکنولوژی هسته‌ای را به کره شمالی فروخته است.
طوفان برف که در آغازین ساعات روز سه شنبه در ایالت‌های شمال شرقی ایالات متحده شروع شد، بیش از 50 میلیون نفر از ساکنان این ساعات را متاثر ساخته است. تا کنون بیش از 7600 پرواز در ایالت‌های شمال شرقی آمریکا به شمول واشنگتن دی سی و نیویورک فسخ گردیده است. وضعیت ناگوار جوی سبب گردیده که انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، سفر از پیش برنامه ریزی شده خود را با واشنگتن از روز سه شنبه به روز جمعه موکول سازد. مقام ها با باشندگان ساعات متاثر شده از این طوفان برف گوش زد کردند که از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند، چون در برخی ساعات سرعت باد 80 تا 100 کیلومتر در ساعت است. مکاتب در اکثر شهرها برای روز سه شنبه مسدود گردیده است. ایالت‌های مریلند، ویرجینیا، نیویورک، نیوجرسی و پنسیلوانیا حالت اضطرار را اعلام کرده‌اند. در برخی حصص به ویژه ساحات غربی نیویورک و شمال پنسیلوانیا ضخامت برف تا 60 سانتی متر پیش بینی شده است. عاصم جهانگیر، تحقیق کننده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، از نبود آزادی بیان در ایران انتقاد کرده است. خانم جهانگیر در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت با وجودی که رهبران ایران تا حد و پیشرفت‌های نایل شده اند، اما برای متوقف ساختن آنچه او شکنجه مردم خواند باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد. تفصیل بیشتر را از نجیب خلیل می‌شنوید.
خانم جهانگیر در مورد آزادی بیان در ایران ابراز نگرانی کرده، گفت که افراد فقط به خاطر ابراز عقایدشان توقیف و ارعاب می شوند و جوانان و وبلاگ نویسان زندانی می شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران مسئله زندانیان سیاسی را به عنوان دومین موضوع مهم نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده گفت، برخورد با زندانیان پیام است به سایر افراد که اگر با آنان موافق نباشید با شما این طور رفتار می شود و این غیر قابل قبول است. گزارش کامل خانم جهانگیر که هفته قبل در اختیار رسانه ها قرار گرفت، از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا اعدام در ملای عام افراد را متوقف کند.
ادامه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آلمان و هلند را کشورهای رهزنی خواند که به اتحادیه اروپایی صدمه می زنند. این سخنان آقای اردوغان زمانی بیان می شود که کشیدگی فزاینده بین دو کشور ایجاد گردیده است. اختلاف این دو کشور زمانی آغاز شد که هلند به مقامات رسمی ترکیه اجازه نداد در کمپاین شرکت کنند که ترکای مقامی هلند را که واجد شرایط رأی دادن در همه پرسی ترکیه می باشند به شرکت در آن ترغیب کنند. اردوغان گفت برای مبارزه جدی علیه آنچه او نفرت در مقابل خارجی ها، نژاد پرستی و گرایش های اسلام ستیزی خواند، از سازمان همکاری اسلامی و نهادهای دیگر خواهان کمک خواهد شد. مقام ها در شمال آلمان سازمانی را که به گفته آنها یک نهاد دلخواه برای افراد گرایان اسلامی می باشد ممنوع اعلان کرده و مسجدی که توسط این گروه اداره می شد آن را تلاشی کردند. وزارت داخله ایالت ساکسونی سلوا این ممنوعیت را علیه گروه اسلامی هلزهایم که آلمانی صحبت می کنند اعلام کرد. این گروه به عنوان مرکزی برای مسلمانان سلفی شناخته می شود. و گزارشی که به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشکش شده، میانمار یا برما را به تبعیض دوامدار و آزار و اذیت مسلمانان روهینگیایی آن کشور متهم می کند. در حالی که یانگ یلی تحقیق کننده خاص حقوق بشر در میانمار از آن داشته است در که حکومت جدید تنها از یک سال بدین سو در قدرت است، اما در آن کشور تعداد زیاد وقایع تخطی از حقوق بشر رخ داده که بدون معطلی باید به آن رسیدگی شود. همچنان پارلمان بریتانیا با تصویب لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا راه را برای تریسا می صدر اعظم بریتانیا هموار ساخت تا اجرایی شدن لایحه‌ای را که به برگزیت شهرت یافته است آغاز کند. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید که باید به اثرات منفی برگشت اجباری پناهجویان در افغانستان رسیدگی شود. لورنس هارت رئیس عمومی این سازمان هشدار می‌دهد در صورتی که به عواقب این پدیده رسیدگی نشود، برگشت کنندگان یا شکار گروه‌های ضد دولت خواهند شد و یا دوباره به پدیده مهاجرت رو خواهند آورد. از سوی هم اتحادیه اروپایی میگوید که هنوز هم افغانستان دومین کشور درخواست کننده پناهندگی در جهان است. خبرنگار ما جلال میرزا در مورد گزارش می‌دهد.
مدیریت 1,000,000 برگشت کننده تا پایان سال 2017 میلادی چالش بزرگ برای حکومت افغانستان. چگونگی مدیریت پدیده‌ای که برای سازمان جهانی مهاجرت نگران کننده و جدی است. با باور این سازمان، نبود امنیت و کاریابی از چالش‌های بزرگ در برابر برگشت کنندگان است که باید از سوی حکومت افغانستان و نهادهای جهانی مدیریت شود.
ما نیاز داریم که به تاثیرات منفی مهاجرت رسیدگی کنیم. در غیر آن، افرادی که برگشت داده شده اند از سوی عناصر ضد دولتی شکار خواهند شد و یا هم تلاش خواهند کرد که دوباره و دوباره راه مهاجرت را در پیش گیرند. این یک تهدید نیست، بلکه یک واقعیت است.
از آغاز سال 2016 میلادی تا کنون افغانستان نزدیک به 700,000 برگشت کننده از کشورهای ایران و پاکستان داشته است. اتحادیه اروپا نیز برگشت اجباری پناهجویان را جدی گرفته و از آغاز سال 2016 میلادی تا کنون 732 تن را برگشت اجباری داده است. بر بنیاد آمارهای نهاد، در حال حاضر 250,000 شهروند افغانستان در اروپا درخواست پناهندگی دادند که پرونده های آنان زیر بررسی است.
البته در حال حاضر وضعیت در افغانستان خیلی بد است. این هم باید گفته شود. جنگ در عراق و سوریه از این بدتر است. تمام شهرها در محاصره‌اند. به همین خاطر بازنگری درباره کسانی که درخواست می‌دهند صورت می‌گیرد.
اما حکومت افغانستان بر مدیریت مشترک پدیده مهاجرت و برگشت کنندگان از سوی سازمان‌ها و جامعه جهانی تاکید می‌کند. در حال حاضر بیشتر از 3 میلیون پناهجو این کشور در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.
متاسفانه در پاکستان گاهی مسائل سیاسی میشن. وقتی که مسائل امنیتی تشدید میشه یا مناسبات سیاسی بین این دو تا کشور و این تاثیر میندازه سر وضعیت مهاجرین هم. البته ما در هر صحبتی با اونها این موضوع رو تاکید کردیم و اونها هم هر بار تعهد میدن که ما سیاسی برخورد نمیکنیم، ولی بازم سیاسی برخورد میکنن.
اتحادیه اروپا این نشست را برای مدیریت و هماهنگی پدیده مهاجرت در کابل برگزار کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و همچنان در وبسایت دری آشنا با آدرس voadari.com شما مطالب جالب خبری ما را دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش های این بخش، وزارت اقوام قبایل و سرحدات افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل از تلاش‌های اخیر پاکستان را خطرناک خوانده از عواقب آن هشدار داده، گفته است که افغانستان هم با مردم، مشران و افراد با نفوذ منطقه و ساکنان آن سوی خط دیورن که با مردم این سوی خط فرضی دیورن سرنوشت مشترک دارند با گفتگو و جرگه ها مشغول است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
عبدالغفور لیوال، سرپرست وزارت اقوام قبایل و سرحدات افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل از یک جنگ اعلام ناشده منطقه‌ای خبر داد که افغانستان با آن مواجه است. آقای لیوال از سیاست جدید پاکستان که انضمام مناطق قبایلی با ایالات خیبر پشتونخوا، ایجاد تأسیسات جدید نظامی در امتداد مرز با افغانستان و راکت پراگنی به داخل مناطق مرزی افغانستان که همزمان پیش برده می شود، یک سیاست خطرناک برای منطقه و افغانستان خواند.
لتاریخی پلاوه تر سلو اضافه کلونه کیگی چه دفاتا سیما؟
این مناطق از راهگذر تاریخی بیش از 100 سال می شود که به عنوان یک منطقه خودمختار و مستقل بوده تحت قانون ظالمانه FCR اداره می شد. لیوال گفت نظامیان پاکستانی تحت نام مبارزه با گروه تروریستی منطقه را اشغال کردند. در غیر آن هیچگاه نظامیان پاکستانی به این اندازه به مرزهای افغانستان نزدیک نشده بودند و تخلیه مناطق از سکنه سیاست خطرناک دیگری است. یک سیاست خطرناک دیگری را که همسایه ما میخواهد تطبیق کند تخلیه مناطق از سکنه است. غافل از این که این مناطق را همیشه مردمان محل پاسبانی کردند که ما حالا با ایشان در تماس هستیم. سرپرست وزارت سرحدات گفت نه الحاق منطقه قبایی به ایالت خیبر پشتونخوا و نه هم ایجاد تأسیسات نظامی در امتداد مرزها برای مردم محل و مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. هرگاه پاکستان خواهان ثبات در منطقه باشد، این شیوه تخلیه مناطق از سکنه و انسداد راه‌ها را ترک کند و به جای مسدود کردن راه‌ها مراکز تربیتی و تمویلی تروریستان را مسدود بکند. علی رغم تلاش زیاد، مسئولین سفارت پاکستان به تماس‌های ما پاسخ نگفتند، اما آقای نبیل منیر نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت با رد اتهامات افغانستان علیه پاکستان گفت که افغانستان به جای اتهام وارد کردن به پاکستان به حل مشکلات داخلی خود تلاش نماید. شماری از تحلیلگران و مسائل نظامی و امنیتی افغانستان هم اظهارات این مقام حکومت افغانستان را غیر مسئولانه و به نحو مداخله یا دعوت به مداخله تلقی میکنند که باعث افزایش تنش در میان دو کشور میشود. جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی:
یک صحبت غیر مسئولانه است. سیاست داخلی پاکستان است که در رابطه با فاتا چی برخورد میکنم. در امتداد خط دیورن تاسیسات سرحدی ایجاد میکنم برای جلوگیری از تردد تروریستا و یا افراد مسئول قاچاقبرا. به این لحاظ ای حق پاکستان است، ما باید به حق حاکمیت پاکستان احترام بگذاریم.
تا حال در مورد اقدامات اخیر حکومت پاکستان راجع به ادغام مناطق قبایلی به ایالات خیبر پشتونخوا و ایجاد تاسیسات نظامی نه حکومت افغانستان و نه هم رهبران احزاب سیاسی پشتونهای آن سوی دیورن موقف روشن مبنی بر مخالفت جدی ابراز نکردند. اما آقای لیوال در واکنش به این حرکت های اخیر پاکستان گفت که افغانستان هم دست به زیر علاشه ننشسته است، بلکه در مورد انسداد مرز و حق ترانزیت افغانستان اولویت به دیپلماسی داده شده است که به سازمان ملل اعتراض ثبت شده است و وزارت سرحدات، اقوام و قبایل هم بحث، گفتگو و جرگه ها را با متنفذین، مشران و سران اقوام ساکن در هر دو سوی خط دیورن شروع کرده است و جرگه ها دوام دارد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
تصدی نفت گاز افغانستان میگوید که عواید خالص نفت گاز نزدیک به 3 برابر نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. مسئولین این تصدی می افزایند که دلیل افزایش عواید تأمین شفافیت در این بخش است. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
در سال گذشته خورشیدی عواید خالص نفت و گاز برای دولت افغانستان 219 میلیون افغانی بوده است، اما این رقم در سال جاری خورشیدی به 590 میلیون افغانی رسیده است. بر این اساس به گفته این مسئولان تصدی نفت و گاز، عواید خالص نفت و گاز نسبت به سالهای گذشته 371 میلیون افغانی افزایش یافته است. تمیم ولید رئیس تصدی نفت و گاز افغانستان امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت دلیل افزایش عواید خالص نفت و گاز در سال جاری خورشیدی تامین شفافیت در منابع عایداتی، دقت در گزارش دهی، عقد قرارداد با ماموریت حمایت قاطع و جمع‌آوری حق الخدمت از تلهای معافی می باشد.
سیستم جدید گزارشات یومیه، هفتوار و ماهواره ترتیب کردیم. هر بیلانس روزمره ما در شام بسته میشه، ما میفهمیم امشب چقدر تیل آمد، به کدام اندازه آمد، از کدام گمرک او مشخصات، و ضمناً تمام حسابات بانکی مرکزی ساختیم. ما 55 حساب بانکی داشتیم و در به شکل آنلاین ما را ترتیب کردیم. تعرفه های جدید با کد های مشخص ایجاد کردیم که دو جرم نشه و به شکل شفاف تمام منابع عایداتی اداره را مورد بررسی قرار دادیم.
در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان اما باور دارد که دلیل افزایش عواید نفت و گاز افزایش مالیات و محصولات گمرکی از سوی دولت است. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت
دیگه آخر حکومت کوشش کرد که مالیات بلند بکنن، مالیات بلند بردن و اشخاص که قانونی تجارت میکنن، کاروبار تیل میکنن و مالیه میپردازن، محصول میشه و گمرک میشه، یا میشه بلند بردن و بخاطر اولشان بلند رفته.
آقای پسرلی در ادامه افزود که اگر مبارزه با فساد صورت گیرد و قانون مالیاتی بالای هم افراد جامعه، اعضای سکتور خصوصی، بالای زورمندان و افراد مافیایی تطبیق شود، عواید نفت و گاز بیشتر از این افزایش خواهد یافت. بر بنیاد آمار تصدی نفت و گاز در سال جاری خورشیدی بیش از 3 میلیون متریک تن مواد نفتی از طریق گمرکات افغانستان وارد شده است. افغانستان از کشورهای آسیای میانه نفت و گاز وارد می کند و سالانه به 2.7 میلیون تن نفت و 400 هزار تن گاز مایی نیاز دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
می‌پردازیم به ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. باشندگان ولایت غزنی از افزایش نامنی ها و حضور گسترده گروه های حراس افغان در بهار سال آینده اظهار نگرانی کرده، از حکومت آن کشور میخواهد تا در زمینه سرکوب این گروه ها آمادگی های لازم را اتخاذ کنند. اما مقامات امنیتی غزنی میگویند که نیروهای امنیتی افغان آمادگی لازم را برای مبارزه با حراس افغانان در این ولایت را دارند. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از باشندگان ولایت غزنی با نگرانی میگویند که ناامنی ها و حضور گروه های هراس افغان در بهار سال آینده در این ولایت بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی میگویند که اکنون ولسوالی نوه تحت کنترل طالبان است، 8 ولسوالی دیگر غزنی زیر تهدیدات جدی گروه های هراس افغان قرار دارند و حتی برخی اوقات به دلیل ناامنی مسیرهای مواصلاتی آن ولسوالی ها برای ترافیک مسدود میباشد. باشندگان غزنی یکی از دلایل عمده افزایش نگرانی های مردم را نبود هماهنگی بین ادارات مسئول به خصوص شورای ولایتی، نمایندگان این ولایت در شورای ملی و اداره مقام ولایت میخوانند. عبدالجامع جامعه عضو شورای ولایتی غزنی برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
با ولایت های ما هم جواب رسیم که مثل زابل و روزگان و که اونا در اون ساحه ترابطی دایشم چطور شده و مشکل رومی که در اون ولایت ها زیادترین ساحتشن با طالب هست. زابل و روزوالی که با طالب هست همه اینمی هست ما بخبر هستی که یک کلومتری مقام ولایت طالب ها حکمه برای یک کلومتریش ولی غزیم بجای ازی که برای امنیت و اداره و مدیریت و کارای مردم مسئول باشه جزده و چور و شفاول و خرد زمین مسئول داره.
آقای جامعه می افزاید که ولسوالی های گیلان و مقر به دلیل همجوار بودن با ولایت زابل در بهار سال آینده زیر تهدید گروه داعش قرار دارد. گرچند حضور گروه داعش در ولایت غزنی تا کنون به صورت رسمی تایید نشده است، اما اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند که با گرم شدن هوا و تشدید حملات گروه های هراس افغان، ولسوالی های ناور، جاغوری، گیلان و مقر این ولایت زیر تهدید داعش قرار خواهند گرفت. از سوی هم جمیل وقار یکی از فعالان مدنی غزنی نبود هماهنگی بین نهادهای دولتی این ولایت را زمینه ساز افزایش ناامنی در بهار سال آینده میداند.
والی با قمندان مشکلات داره، قمندان با قمندان لیوا مشکلات داره، شورای ولایتی هم با بعضیشان با قمندان و بعضیشان هم با والی مشکلات مطلق و جدی داره. این زمینه را به این فراهم میسازه تا ناامنی بیشتر شه و مخالفین از این اختلافات، از این ناهماهنگی رؤسای حکومت به سود خود سود میبره، به نفع خود استفاده میکنه. این زمینه را به این مساعد میکنه تا اونا از این فرصت استفاده کنه و هم به مراکز ولسوالی و هم به مرکز شهر حمله کنه.
آقای وقار میافزاید که اخیراً تردد افراد وابسته به گروه داعش در ساحاتی از ولسوالی ناوه مشاهده شده است و احتمال میرود که این گروه نیز در سال آینده فعالیت های خود را در غزنی تشدید بخشد. غزنی از ولایات ناامن در مرکز افغانستان است که از جمله کمربندهای مهم امنیتی کابل پایتخت کشور را تشکیل میدهد. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی با آنکه افزایش تحرکات گروه های هراس افغان در این ولایت را تایید میکند، اما میگوید که نیروهای امنیتی افغان در این ولایت آمادگی کامل جهت سرکوب این گروه ها دارند.
ما آمادگی تا آخری سرباز خود داریم. روحی برای مشترک ولایت غزنی که هست بسیار بلند است، اما ما پیشنهادی که کردیم و پیشنهاد هم داریم که در استراتژی نبرد افغانستان با اردش فعلا تمام مخالفین از اماکن مقدس از خانه مردم از مسجدها ما فلماش دارم افزایش دارم تمام از خانه مردم سنگر جد اینمی یک چالش بزرگ خواهی امریکای نیروی مشترک ما هست اینمیست که یا دشمن زاهم هست به خانه مردم جای گرفته و ما اکثرا عملیات ها کنیتوش میره به خاطر اینیست که ما باید توجه به ما داشته باشید.
جنرال امرخیل می افزاید که حضور پایگاه های دائمی گروه دولت اسلامی در غزنی تا کنون تایید نشده است، اما اخیراً گزارش های را دریافت کردند که از ساحات خاک افغان ولایت زابل افراد داعش در ولسوالی ناوت تردد دارند. قماندان امنیه غزنی می گوید که افراد گروه های هراس افغان پاکستانی و طالبان افغان خود را افراد داعش می خوانند، اما نیروهای امنیتی در ساحات مختلف به خصوص ولسوالی جاغوری غزنی آمادگی کامل برای مبارزه با آنان را دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فشارها بر قصر سفید مبنی بر ارائه اسناد در مورد ادعای رئیس جمهور ترامپ که گویا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا دستور استراق سم مکالمات تلفنی امارت ترامپ را داده بود ادامه دارد. سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک پیام در صفحه تویترش یک اتهام جدی را بر باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور وارد کرد. آقای ترامپ چنین نوشته بود:
بسیار بد. من همین حالا اطلاع حاصل کردم که درست قبل از پیروزی اوباما در ترامپ تاور به مکالمات تلفنی هم گوش میداد. چیزی پیدا نکردند.
حال بیش از یک هفته از این ادعا میگذارد، اما قصر سفید تا هنوز هیچ سند در مورد آن را ارائه نکرده است. جیمز کلاپر که ریاست اداره استخبارات ملی را در حکومت باراک اوباما به پیش می برد، گفته است هیچ چیزی که آقای ترامپ آن را ادعا می کند صورت نگرفته است.
در طول مبارزات انتخاباتی هیچ نوع اسراق سم در امارت ترامپ از سوی ادارات استخباراتی صورت نگرفته است.
اما اعضای حکومت رئیس جمهور ترامپ بدون ارائه هیچ نوع سند از ادعای آقای ترامپ دفاع می کنند.
من هیچ سند ندارم، اما به همین دلیل کنگره تحقیقات میکند.
روز گذشته در حالی که رئیس جمهور ترامپ روی موضوعات دیگر صحبت میکرد، شان سپایسر سخنگوی قصر سفید بیان داشت که نظارت مخفی حکومت باراک اوباما از دونالد ترامپ ممکن تنها استراق سم نبود.
رئیس جمهور ترامپ فکر نمی کند که آقای اوباما شخصا به مکالمات تلفنی اش گوش میداد، اما فکر می کنم هیچ سوال در این مورد وجود ندارد که در اداره آقای اوباما نظارت مخفی و فعالیت های دیگر در جریان انتخابات 2016 صورت نگرفته باشد.
انتظار می رود که موضوع استراق سم در تحقیقات کمیته استخبارات مجلس نمایندگان روی دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته مطرح شود و قرار است این تحقیقات دوشنبه آینده آغاز گردد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
با دو قطره واکسن پولیو شما می توانید که طفل خود را از فلج دائمی نجات دهید. در آخرین گزارش این بخش، ترکیه درخواست اتحادیه اروپا را مبنی بر خیشتنداری را بعد از آن رد کرد که روابطش را با هلند به حالت تعلیق درآورد. اختلاف این دو کشور زمان آغاز شد که هلند به مقامات رسمی ترکیه اجازه نداد که در کمپاین شرکت کنند که ترک‌های مقیم هلند را که واجد شرایط رای‌دهی در همه پرسی ترکیه می باشند به شرکت در آن ترغیب کنند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. نومان کورتلموش معاون صدر اعظم ترکیه به خبرنگاران بیان داشت که اقدامات اتخاذ شده تا زمان پا بر جا خواهد بود که هلند اقداماتش را جبران نکند.
ارتدا بی کریز بر. چوک درین بی کریز، ولی از بوز بی کریز دیل. اونو گورین.
او میگوید که بحران وجود دارد و آن هم به گونه بسیار عمیق. ما ایجادگر این بحران نیستیم و نه هم ما آن را به این سطح رسانیدیم. ما آن را پلان نکرده بودیم. آنان که این تنش‌ها را دامن زدند همچنان مسئولند تا عوامل آن را از بین ببرند. تنش‌های لفظی میان هلند و ترکیه بعد از آن اوج گرفت که از اشتراک وزیر خارجه و وزیر داخلی ترکیه در یک گرد همایی ترک‌ها در حمایت از یک همه‌پرسی جلوگیری شد. گفته می‌شود این رفرندم یا همه‌پرسی قدرت بیشتر را بر رجب طیب اردوغان واگذار کند. آقای اردوغان بعد از آن که اقدامات هلند را در ممنوعیت وزرایان کشور از راه اندازی راهپیمایی ها در آن کشور به مانند نازی ها متهم کرد، مورد انتقاد قرار گرفت. مارک روت صدر اعظم هلند این گفته های اردوغان را اظهارات دیوانه مانند خواند. این در حالی است که ترکیه روز شنبه سفارت و کنسولگری هلند را به خاطر دلایل امنیتی مسدود کرده و همچنان منزل رهایشی سفیر شارل زافیر و سرکنسول هلند را مسدود کرد. از سوی هم سمی ایتس مقاله نویس ترکیه از وبسایت المانوتر میگوید که این تنش ها به پیشینه است. او میگوید به نظرم وضعیت جدی است، زیرا تبادل لفاظی ها و بیانات صورت گرفته است که هیچگاه دیده نشده بود. همچنان بر مظاهره کنندگان ترکی پلیس هلند حمله کرده است. فکر می کنم که طرفداران حکومت در ترکیه بر اقدامات تلافی جویانه جدی اصرار می ورزند. از این رو دورنمای وضعیت رو به وخامت در حال حاضر در حال افزایش است. این تنش ها در حالی دیده می شود که رهبر هلند برای انتخاب دوباره اش در مقابل گریت ولدر از حزب ضد اسلامی در رقابت سخت قرار دارد. قرار است که انتخابات هلند روز چهارشنبه برگزار شود. شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.